بیشتری از بیت المال کرد، حضرت با آهن، با اون زغال گداخته شده ای که با آهن برداشتن و به دستشون نزدیک کردن، بهش فهمودن که سهم بیشتر از بیت المال یعنی آتش، یعنی بی‌عدالتی، یعنی سرانجامش عذاب الهی. اینا مثال ها، البته بیشمار مثال که بذارید به یکی دیگه اشاره کنم.
خود حضرت وارد عمل می شدن تو این مواقع؟
وظیفه حضرت این بود. اصلا وظیفه اداره بیت المال بر عهده حاکمه، که حاکم البته الان در عصر حاضر در زمان ما بر عهده قوه مقننه و قوه مجریه است که چگونه مصرف شه و در کجاها مصرف شه. این از شؤونات حاکم هستش که باید وارد عمل بشه و بیت المال رو مدیریت کنه.
بله.
مثلا در جریان ملاقات طلحه و زبیر با حضرت که بعد از خلافت حضرت بود، آمدن و گفتن خب ما میدونید این فرد جز یاران پیامبر بودن، ولی بعد از پیامبر دچار دنیا دوستی و ذخیره اموال دنیایی شدن، تا حدی که میگن وقتی که اینها در جنگ جمل از دنیا رفتند، اموالشون که طلا بود، خیلی طلاهای زیادی داشتن، دیگه به گرم و کیلو و اینا نمیرسید، با تبر بین ورثه‌شون تقسیم میکردن. مثلا با تبر نصف میکردن، میگفتن این مال تو، این مال، اینقدر طلا ذخیره کرده بودن. آمدن با امیرالمومنین مذاکره کنن که یا علی، خلاصه ما پیروی میکنیم از خلافت تو، ولی شرایط ما رو در نظر بگی، منافع ما رو در نظر بگی. با یه صحنه مواجه شدن که دیگه حرفشون هم زدن، دیدن امیرالمومنین داره یادداشت انجام میده، گفتن صبر کنید من این کارم تموم شد. چند دقیقه طول کشید، بعد اون پیسوز و اون چراغی که در جلوی حضرت بود، حضرت خاموش کردن، یه چراغ دیگه روشن کردن.
بله.
اینا پرسیدن که چه اتفاقی افتاد، چرا این کار کردید؟ فرمودن اون روغنش مال بیت المال بود، برای کار بیت المال داشت طرف میشد، یاد داشتم حکومتی و بیت المالی بود، اما الان کار شخصی شما دارید، دیگه روشنایی اون جایز نیست، باید از روغنی استفاده شه، از چراغی استفاده شه که سوخت شخصیه. این حرکت رو از حضرت که دیدن به این نتیجه رسیدن نه، ایشون دیگه قابل معامله نیست.
بله. حدود رو نشون
داده. افتاد. بله.
درسته. میخوام این پرسش رو بپرسم، چون الان یکی از دوستان شنونده و از این دست پیام داشتم و میخوان که جامعه امروز رو مقایسه کنن با فرمایشات امیر درباره بیت المال و میگن که اگر بیت المال درست هزینه بشه، ما نباید در جامعه شاهد فقر و گرانی باشیم. حالا با توجه به نگاهی که حضرت امیر به این مقوله داشتن، ایشون به چه شکل این کار رو میکردن؟ میشه دقیق به ما بگید که مصداق الان داشته باشه؟
بله، من از منظر فقهی و از منظر قانونی،
بله،
شش هدفی که الان بیت المال باید تعقیب کنه رو عرض میکنم.
خیلی خوب.
اولین هدفش هدایت مردم به سوی اخلاق، یعنی از بیت المال رو میشه، بیت المال اصلا چیه؟ بذارید اینو بگم.
بله.
بیت المال تمام درآمدهای دولت بیت المال، و این دولت از هر منبعی درآمدی کسب کنه میشه بیت المال. حالا شما فرض بکنید درآمد نفتی، درآمدهای غیر نفتی، اونایی که مخصوص افراد و تجار، هیچی، ولی بخشش که مالیات محسوب میشه، اون قسمتش که به دولت تعلق میگیره میشه بیت المال. پس این مفهوم بیت المال به زبان ساده روشن شد. حالا دولت اینا باید چه کنه؟ یک، در راه رشد اخلاق و ارزش‌های معنوی باید هزینه کنه، یعنی اگر هزینه بکنه برای رشد اخلاق معنوی و اخلاق اجتماعی، درست عمل کرده. در راه استقرار عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، همون موازنه صحیح، هر کسی متناسب با شأن و جایگاهش باید درآمد مناسب داشته باشه. ما البته عدالت و مساوات رو در اینجا باید دقت کنیم، با عدالت فرق میکنه. سه، رشد استعدادها و شکوفایی ابتکارها، این یکی دیگر از مصارف بیت المال طبق فقه و قانونه. ما در عصر حاضر که خلاقیت ها رو میشه از بیت المال هزینه کرد برای شکوفا شدنش.
اینا میگه درسته، هزینه کرده بیت المال، درسته؟
بله دقیقاً. این دارم به طور کلی میگم باید اینجاها هزینه
درسته. خب
ریشه کردن فقر، هر جا مصداق فقر بیت المال میتونه وارد بشه و فقر رو ریشه کن کنه. رسیدگی به مسائل و منافع مردم و به خصوص آدمای محروم و مستضعف، اینا امکان مصرف از بیت المال رو داره و در نهایت پیشرفت آبادانی کشور. اینا شش وظیفه ایست که بیت المال باید در عصر حاضر در کشور ما، در همه جا البته، حالا ما راجع به کشور خودمون صحبت می‌کنیم،
بله،
چون قوانینش اسلامیه، تعقیب بکنه. امیرالمومنین وقتی در بازار حرکت می‌کرد، روایت می‌فرماید شلاق رو به روی دوش خودش می‌گذاشت به این مضمون که من آماده اجرای عدالت و قوانین اجتماعی و فقهی هستم، با کسی مماشات ندارم، اگه کسی کوتاهی بکنه من حکم الهی رو بهش جاری میکنم.
یعنی راهکار عملی در اینکه بیت المال به درستی صرف بشه قاطعیت هست نخست.
یکی از به طور کلی بتونیم بگیم این که ما درست همین 6 مورد رو اجرا بکنیم. اگر یه جایی منافع من با منافع جامعه در تضاد قرار میگیره، من منافع خودم رو ترجیح ندم، منافع حزبم رو ترجیح ندم، منافع فامیلم رو ترجیح ندم. شما الان نگاه بکنید همین نارضایتی های مردم از عدم رعایت عدالت اجتماعی، از عدم رسیدگی صحیح به بیت المال ناشی از چیه؟ جز ناشی از ترجیح منافع حزبی، فردی، خانوادگی به منافع اجتماعی. امیرالمومنین در این روایت رو که دیگه حتما شنیدید که یکی از دختران حضرت از حضرت درخواست کرد که مثلا من میخوام به مجلسی برم، جشنی، برنامه ای، از بیت المال طلایی گردنبندی امانت بگیرم. به مسئول بیت المال حضرت گفت میشه؟ گفت نه خب نمیشه. بعد خبر به گوش حضرت رسید، حضرت اعتاب کردن که ما از این برنامه ها نداشتیم، ها چون من نگرفتم که، میخواستم اجازه بگیرم از شما، من که خب قطعا این کار رو نمی کنم. حضرت فرمود اگه گرفته بودی که حد الهی رو جاری میکردن. اصلا این که تو از دنوان دختر علی از مخیلت این بگذره برام از سنگینه.
درسته.
چقدر قاطع صورت دختر حضرت خلافی مرتکب نشد، این دست به اقدام نزد. اونجایی که امیرالمومنین آتش گداخته رو به دست عقیل نزدیک کرد، ایشون درخواست فقط کرده بود، نگفته بود که من گرفتم یا مثلا تخلفی، فقط یه آیا می شود. حضرت با یه برخورد کاملا جدی و محکم، این یکی از واقعا مظاهر این هستش که امیرالمومنین چگونه با بیت المال برخورد میکرد. این قاطعیتی که فرمودید واقعا کلمه درستیه، قاطع با افرادی که حتی تصور و تخیل میکردن، اونم نه در حد چپ ها ولو بیت المال، فکر میکردن مثلا اشکالی نداره، من یه امانتی در این حد. حضرت با قاطعیت در بازار چگونه عمل میکردن در این مثال های خانوادگی.
آره درونی من دارم پیام های مردم رو نگاه میکنم، چون شما نمونم آوردید از اون مثال چراغه بود که حضرت امیر خاموش کردن. شما تلفن هم از این دست داریم، میخوام خیلی کوتاه پاسخ بدین، زمانمون اندک هست. ولی مردم مفهوم حرفشو برخی البته از شنوندگان ما این هست که وقتی ما حالا اون صرف اسراف ها رو میبینیم از بیت المال و اینکه یا اینکه درست خرج نشده، بعد دیگه مثلا من نوعی یه نفر توی ادارم با خودکار مثلا اداره کار شخصی انجام دادن، یا حالا تلفن به نمونه که گفتن دیگه، مثلا من که دیگه وقتی دیگه شرایط به این شکل هست دیگه من دیگه مشکل دارم. میشه توصیه کنید الان در حال حاضر تو شرایطی کنی وظیفه شخصی ما چیه؟
ببینید ما اینو من چندین جا گفتم، ما هر کدوم از ماها وقتی که از همون سوال بشه چرا شما در مورد بیت المال رعایت نمی کنید، میگیم من که عددی نیستم، بالاترین مهمه،
تصریح هم پیدا کرده متاسفم.
آره بالاترین مهمه. حتی به وزیر هم میرسه میگه من که بابا کاری نیستم، رئیس جمهور مهمه.
خب
رئیس جمهور باز میده دو گردن یکی دیگه، این کار رو درست نمی کنه. وقتی که ما میخواییم یه حرکتی انجام بدیم، به نظر حقیر که البته از آیات و روایات استفاده میکنن اینه که از خودمون شروع کنیم. چون دلیلش چیه؟ اون دنیا از وظیفه من سوال میکنه.
تو چه کردی در این شرایط؟
تو درست عمل کردی یا نه؟ تو با بقیه چیکار داری؟
بله.
تو خودکار رو مراعات کردی؟ بذار بقیه چپاول کنن، ما خدمت اونا میرسیم. به معنی ساده تر،
بله.
اگر من بندازم گردن مسئول بالاتر، آدمای کله گنده تر و بگم تقصیر اونهاست و اونها این گونه میکنن پس من مهم نیستم، باید آماده این باشم که اگر اونها رو مسیرشون رو به سمت جهنم انتخاب کردن، منم دنبال اونا برم. چون در این دنیا دارم دنبال اونا میرم.
خیلی استفاده کردیم از دانش و کلامتون. حضرت اسلام المسلمین حاج آقا مهدی دربالی، سپاسگزارم که با ما همراه شدید. التماس دعا دارم از شما. سنده باشین.
این وقت رو به من دادید. متشکرم. استفاده
خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی من رو شنیدید با حاج آقا دربالی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مذهبی. امیدوارم که بهره برده باشید شما شنوندگان. ممنونم که همچنان با ما همراه هستید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. با ادامه برنامه 98 ها از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم و در یک موضوع بسیار مهم با شما صحبت میکنیم، اون هم مدیریت اقتصادی، ویژه مبحث بیت المال. و ازتون میخوایم که درباره مصادیق امروزی صرف بیت المال در کشورمون با ما حرف بزنید و این مفهوم رو هم برای ما تعریف کنید. با توجه به اون حالا ذهنیتی که دارید، نظر و دیدگاهتون رو به دست ما برسونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 و یا شماره تلفن 2265252525. اگر هم من گفتگوهایی دارم منتقد هستید یا اینکه نه هم نظر هستید، میتونید دیدگاهتون رو در این باره هم به دست ما برسونید. و از اونجایی که پیام شما مصرانه به دستم میرسه و از من میخواید که حتما مطلب شما رو مطرح کنم با کارشناسان، دوستی که درباره حالا اون ارز 4200 صحبت کردن و اینکه بازرگان قرار بوده کالای اساسی بیاره ولی نیاورده و حالا کالاهای غیر اساسی وارد کرده، اتفاقا الان ارتباطمون برقرار شده با دکتر حجت الله عبدالملکی، اقتصاددان گرامی که پشت خط تلفنی برنامه ما هستن. مطلب شما رو به ایشون منتقل میکنم، پاسخ دریافت میکنم. اگر باز هم پرسشی دارید تو این فاصله میتونید خیلی سریع به دست من برسونید. آقای دکتر عبدالملکی سلام، وقت شما بخیر. این روز رو تسلیت میگم، نماز روزه هاتون هم قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تسلیت عرض میکنم شادای رند و امید و خدمت همه شنوندگان نزیر و خدمت ما و آرزوی قبولی ساعت بالا سرمه رو دارم.
این نباشین آن دکتر، از دیدگاه یک اقتصاددان به ما بگید که بیت المال چیه و مهمترین موارد مصرف بیت المال در حال حاضر تو جامعه کنونی کجا هست؟
ببینید، بیت المال البته الان مفهومش نسبت به آن چیزی که در صدر اسلام بوده تغییراتی کرده، لکن به صورت اجمالی در واقع مجموع درآمدهای دولت اسلامی رو بگم بیت المال. به این ترتیب که خب از محل به اصطلاح مالیات‌های شرعی، از محل به اصطلاح خراج، از محل انفال و دارایی‌های دیگه‌ای که در اختیار دولت اسلامی و حاکمیت اسلامی هست درآمدهایی کسب میشه. این درآمدها یک صندوقی، حالا صندوقی که لزومی صندوق فیزیکی هم نیست، یک محلی واریز میشه، جمع‌آوری میشه، اون من بهش گفته میشه بیت المال که بعد از اون محل در واقع به اون مصارفی که مد نظر هست میرسه.
آقای دکتر، صندوق توسعه ملی هم شامل این مورد میشه؟
در مفهوم الان بیت المال بله، هم میشه بگیم شاملش میشه.
درست. اون وقت مهمترین موارد مصرف بیت المال با این شرایط در حال حاضر در جامعه ما کجا هست به نظر شما؟
یعنی در نظریه اقتصاد اسلامی بیت المال برای در واقع تحقق اهداف دولت اسلامی نیاز هزینه میشه. این اهداف دولت اسلامی در زمانهای مختلف تغییراتی میکنه به اقتضاء شرایط، اما مهمترین هدفی که به اصطلاح دولت اسلامی دارد که بعد بیت المال به اون سمت باید هدایت بکنه و مصرف بکنه، تحقق شرایط اقتصادی لازم برای عبودیت جامعه هست. ببینید، دولت اسلامی آمده که جامعه رو و انسان رو هدایت کنه به سمت کمال، به سمت الوهیت، به سمت عبودیت. یه سری زیرساخت‌های اقتصادی برای این قضیه مورد نیاز هست. به عنوان مثال فقر در این جامعه نباید باشه. فقر مانع ایمانه. پس یکی از وظایف دولت اسلامی از بین بردن فقر میشه و از بین بردن فقر نیازمند منابع مالی است که در واقع از بیت المال بخشش تأمین میشه. یا به اصطلاح یکی دیگه‌اش به اصطلاح تقویت تولیده. تقویت تولید اثبات میشه در نظر اقتصاد اسلامی که خودش از نیازمندی ها و از اصول اساسی برای جامعه‌ای که میخواد عبودیت داشته باشه. تولید در جامعه اسلامی صرف برای مصرف نیست، بلکه خود این بروز خلاقیت انسان که یک صفتی است و یک به اصطلاح توانمندی است که از خداوند متعال بهش به ارث رسیده، این خودش جزء مسیر عبودیته. پس فراهم کردن زیرساخت‌های تولید مثل به اصطلاح حالا از زیرساخت‌های بخش انرژی گرفته در زمان علمی که ما هستیم، زیرساخت‌های مربوط به آی سی تی و فناوری اطلاعات، زیرساخت‌های مربوط به حمل و نقل و امثال اینها شبه جزء وظایف دولت اسلامی که منابعش رو از بیت المال میاد و تأمین میکنه. ایجاد فرصت اشتغال و کسب و کار برای مردم، این خودش از وظایف دولت اسلامیه که بعد بخشیش میاد از همین بیت المال در واقع تأمین میشه. تأمین بهداشت و سلامت جامعه باز از اون مواردی که یعنی زیرساخت‌های مادی برای عبودیت انسان، این هم مثلا از محل بیت المال، مثلا بهداشت جامعه، آموزش جامعه و امثال اینها میاد و در واقع تأمین میشه. اینا در مقام تئوری است. حالا در وضعیت‌های مختلف، در شرایط مختلف زمانی و مکانی جزئیاتی پیدا می‌کنه که حالا به اصطلاح متفاوت خواهد بود. مثلا در زمان الانی که ما هستیم، طبیعتاً تأمین سرمایه برای بخش خصوصی یکی از اون موارد خواهد بود. به همین جهت صندوق توسعه ملی راه اندازی شده برای اینکه منابع حاصل از فروش انفال رو که بخش عمده‌اش در کشور ما نفت خام و گاز هست رو در واقع برای تقویت تولید و برای رفاه جامعه و تقویت بخش خصوصی به کار گرفته میشه.
درسته. آقای دکتر عبدالملکی، که من پرسشی که از دوستان شنونده رو هم میخوام با شما مطرح کنم، این مسئله ای که حالا دولت با توجه به شرایط گاهی اوقات برای ورود کالاهای اساسی ارزهای ارزان‌تر رو در اختیار برخی از تجار قرار میده، هم مصداق بیت المال هست در حال حاضر؟
ببینید، حتما اینطور هست، بخاطر اینکه منابع ارزی دولت از محل فروش انفال یا همون نفت خام و گاز بخش عمدش تأمین میشه و بقیهش هم به هر حال درآمدهای دولت اسلامی. ببینید، یه وقت در بحث تخصیص ارز درباره ارزهایی صحبت میکنیم که بخش خصوصی به دست آورده، مثلا بخش خصوصی صادرات انجام داده و ارز به دست آورده، این یک نوع ارز هست. یک نوع ارز هست که درآمدهای مستقیم خود دولته، مثلا شرکت دولتی فروش انجام دادن،
درسته،
یا نفت فروختن یا پتروشیمی یا محصولات دیگه. نوع دومش دقیقاً مثلا بیت الماله و این ارزها در اختیار دولت اسلامی در واقع قرار داره. تمام اصولی که برای هزینه کرده منابع بیت المال مطرح هست اینجا هم صادق هست.
درسته، چون مردم میگن به هر کسانی هستن که سوء استفاده میکنن از این شرایط و قرار هست که کالای اساسی وارد کنن ولی کالاهایی رو که نفع شخصی دارن وارد میکنن و خب نمونه آورده بودن، گفتم حتما با شما بررسیش کنم.
ببینید، هران این نکته مهمی است. اگر در این شرایط ارزی میکنم، اگر که ارزی به صورت قیمت پایین و در اختیار تجار یا وارد کنندگان قرار بگیرد، قائل به این که این وارد کنندگان یا کالای مورد نظر نخواهند کرد، قیمت عرض آزاد خواهند فروخت. در این صورت به نظر من این از مصادیق حیف و میل کردن و از بازن بیتان مال خواهد بود. این معنی نیست که ما عرض عرض قیمت و زرگان ها ندهیم، بلکه به این معنی است که اگر که چنین هزینه از محل بیت المال داره انجام میشه، تمام فرایند مربوطه به واردات کالا بطلا و فروشش، قیمت گذاریش، همینو با تحت کنترل و نظارت باشه.
درست. آقای دکتر عبدالملکی، به عنوان جمع‌بندی از شما میپرسم، به نظر شما به عنوان اقتصاددان نتیجه عمل کدوم، حالا مردم یا مسئولین، کدومشون در صرف بیت المال میتونه پررنگ‌تر باشه؟ در واقع وزن عمل کدومشون میتونه اثرگذارتر باشه به نظرتون؟
ببینید، طبیعتاً بیت المال سیستم هزینه کردش در اختیار دولته.
درسته.
دولت اسلامی منظور اونها، که الان خب دولت اسلامی متجلی شده در قوه مجریه، چون با وجود این که ولی فقیه در اساس نوالی ولایت فقیه حاکمه بر منابع بیت المال در خطبان محسوس جمهوری اسلامی، ولی برای این بسطلا حاکمیت رو بشه تفریز کرده به قوه مجریه و به رئیس جمهور. و خب منابع بیت المال در اختیار دولت هست و طبیعتا مردم شاید اینجا خیلی نقش زیادی در تخصیص بیت المال شاید نداشته باشن. طبیعتا عمل کرده دولت هست که تعیین میکنه که این بیت المال شده یا خیر.
خیلی هم خوب، ممنونم که با ما هم صحبت و هم کلام شدین آقای دکتر حجت الله عبدالملکی، اقتصاددان. خدا نگهدارتون باشه جناب.
ممنونم.
خیلی سپاسگزارم که همچنان با ما هستید و ممنونم که نقطه نظرهای ارزشمندتون رو هم به دست ما میرسونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن 22-65-25-25. اندک زمانی در اختیار ماست تا انتهای برنامه. الان ساعت 18:22 است، تا حدود ساعت 18:30 در خدمت شما هستیم و امیدوارم که اگر نکته باقی مانده در ذهنتون، حتما در باره بیت المال و صرف اون در جامعه کنونی با ما حرف بزنید. خب اجازه بدید که از حالا صحبت‌های حضرت امیر بیشتر بهره بگیریم، با توجه به این که ایشون یکی از یه نامه‌ای دارن به فرماندار آذربایجان به نام اشعث ابن قیس. من میخوام بخشی از اون رو برای شما بخونم که واقعا جالب توجه هست. ایشون گفتند که همانا پست و فرمانداری برای تو وسیله آب و نان نبوده، بلکه امانتی در گردن توست. باید از فرمانده و امام خود اطاعت کنی. تو حق نداری نسبت به رعیت استبداد ورزی و بدون دستور به کار مهمی اقدام نمایی. در دست تو اموالی از ثروت‌های خدای بزرگ و عزیز است و تو خزانه دار آنی تا به من بسپاری. امیدوارم برای تو بدترین زمامدار نباشم. جالب بود، میگه که همون پست و فرمانداری برای تو مسئله آب و نان نبوده، بلکه امانتی است. یه مطلب دیگه هم دارم، آدم هضم میکنه، دوست دارم با شما هم به اشتراک بگذارم. حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر فرمودند با فرستادن مأموران مخفی مواظب کارگزاران خود باش، چنانچه یکی از آنان دست به خیانتی زد، بدون تأخیر خیانتکار را کیفر ده، آنگاه وی را در مقام خواهی و ذلت بنشان و داغ خیانت بر پیشانی او بگذار و توغ رسوایی بر گردنش بیفکن. خب یه نکته رو هم برات بگم، این که گفته میشه که در حال حاضر بیت المال در کشور ما به دو بخش تقسیم میشه، که حالا بهتره بگیم که دو بخش کلی از درآمد هاست که شامل بیت المال میشه. گفتم این رو بدونید چون برخی میپرسیدین. البته حالا کوتاه برخی از کارشناسان اشاره کردن، اول وجوهات شرعیه یا همون مالیات های شرعی که پرداخت میشه و بخش دیگرش مربوط به هر گونه درآمد دولت و نیز اموالی که در اختیار دولتی که بر طبق قانون باید در راه آبادانی کشور هزینه بشه. حالا آیا میشه گفت برنامه‌ریزی های غلط و سرمایه‌گذاری های اشتباه در کشور مصداق اسراف در بیت المال؟ با توجه به گفتگوهایی که داشتم الان دیگه حتما پاسخ این پرسش ها رو میدونید، یا اینکه وقتی با ارز دولتی کالاهای غیر ضروری مثل لوازم آرایش، غذای سگ و گربه، لباس های برند خارج، امثال اینها وارد کشور میشه، نمونه ای از سوء استفاده از بیت المال آیا محسوب نمی؟ باور کنید که با اجرای برنامه امروز یه مقدار لرزه به تنم افتاده در این لحظه که با شما هستم و نمیدونم حالا حس شما چگونه است، با توجه به اینکه خب آگاهی بیشتری پیدا کردیم و تذکراتی بود که امروز از سوی برخی از بزرگواران که احاطه داشتن بر حوزه بیت المال شنیدیم. هر کدومون در جایگاه خودمون وظایف مشخصی داریم که باید هم انجامش بدیم، هم به خودمون مدام یادآور بشیم برای اینکه فراموش نکنیم. امیدوارم که بحث گناه کوچک و بزرگ رو به خودتون یادآور نشید. همه که ما در جایگاه خودمون مورد آزمایش قرار میگیریم و باید به درستی عمل کنیم. من همه پیام های شما رو دیدم و خوندم، از همتون صمیمانه سپاسگزارم. امیدوارم که مردم و مسئولین دوشادوش یکدیگر تلاش کنند برای ارتقای هرچه بیشتر و اونچه که مد نظر هست، هدفی که به حکومت اسلامی است و البته برای آبادانی کشور عزیزمون ایران. دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. من در پایان میخوام فقط بهتون بگم که ما فردا در برنامه 98 ها چه موضوعی در خدمت شما هستیم. فردا به مفهوم جنگ اقتصادی میپردازیم. در برنامه های گذشته خاطرم هست که حالا این موضوع بهش اشاره شد، ولی که حالا میخوایم در این مفهوم بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم. جمع صمیمی است فردا که امیدوارم شما هم باشید و در این باره دیدگاهتون رو بگین. حتما کارشناسان و مسئولان این حوزه هم با ما هم صحبت میشن و گفتگو میکنیم. سپاسگزارم که با ما بودید و بار دیگر سال روز فرارسیدن شهادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. از سوی خودم به همه همکارانم در برنامه 98 ها و دعوت کنم که با ادامه برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد روی همین موج رادیویی FM 98 مگاهرتز همراه باشید. عصرتون بخیر.